ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه و در آرامش باشید. رسیدیم به ساعت 21 و شما عزیزان رو دعوت میکنم که با فصل 14 همراه باشید.
انتخابات در پیش داریم. انتخابات در پیش داریم.
فصل 14 ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14. به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم هاوگیان، به این برنامه خوش آمدید. همچنان به صورت ویژه با شما شنوندگان در این باره صحبت میکنیم، در این باره منظورم انتخابات. خب به لطف خدا، شاید اونجایی که کلمات به ما کمک میکنه که بخش مهمی از احساس و در این حال مبنای این احساس یعنی اندیشه و فکر رو بیان بکنیم، اونجایی که از خداوند میخواستیم که به دلهای همه مردم آرامش و به وجود یکایی که هموطنان خردمندی عطا بکنه، این نقطه سیال و گرانگاه مهمی است. هزاران بار ما در زندگی فردی خودمون انتخاب کردیم، کار کردیم و تردید داشتیم، از تردید عبور کردیم، در پاره از تردیدها گرفتار شدیم، پیامدهای اون رو دیدیم و در این حال از بسیاری انتخابها هم خرسند شدیم. فکر میکنم که پاسخ دلهای مؤمن شکلی بود که امروز در جامعه عزیز ایران دیدیم، یک آرامش واقعا مشفقانه و زیبایی که میشد در چهره مردم دید. شاید همه ما از انتظاری که میکشیدیم به یک سرانجام میرسیدیم. بذارید نخست برای این آرامش و این رویداد و بعد از اون سخنها و تحلیلها و چه هواداران و چه شخص پیروز این رقابتها، چه شخص دوم این رقابت ها که با اکثریت آران نتوانست به رقابت برسه، هر دو به یک نقطه از برادری و اتحاد و وفاق لازم دارن در رسیدن و امروز شاید روزیست که هم هواداران این رقابت ها و هم آحاد مردم دیگری که حتی کسانی که نیامدند مشهون و بهرمند از این رفاقت و برادری خواهند بود، مشهون از این موفقیت خواهند بود. من همه اینها رو مرتبط میکنم با شهدای عزیز کشور عزیزمون ایران، شهدای برآمده از خانواده های ایرانی که نگاه اونها ناجی همه ما بوده. هر جا که صداقت داشتیم حتما از پیامد اون بهره‌مند شدیم. این یک واقعیته که همه با تار و پود و وجود خودمون حس کردیم. بگذارید که این رو با احترام، با ادای احترام کامل به همه شهدای عزیز کشورمون، به خصوص رئیس جمهور فقیه آیت الله رئیسی و همراهان او که تا پای جان برای خدمت به کشور و مملکت ایستادن و در ثانهی تلخ و اندوه با همه ما رو ترک کردن، ولی خب معتقدیم که روح شهدان ناظر و حاضر همه احوال هست. امیدوارم که از هوای نفسانی خودمون بپرهیزیم، چون که قدرت خاصیت این چنینی داره، مرتبه هم همینطور. حالا باید چه کرد؟ در این باره با هم صحبت خواهیم کرد و با شما شنوندگان خواهیم بود از آنچه که در آستانه اون قرار گرفتیم، آثار ارزشمند یک مشارکت بزرگ در یک انتخابات ملی دیروز. خب شاید براتون جالب باشه الان شنیدن صدای کسی که در رقابت‌ها همراه نامزدهای این دوره رقابت‌های ریاست جمهوری بودن و در این حال بسیار پرشور و به نظر من دقیق با مردم درباره مسائل مهم مملکت هم صحبت کردن، اما یک ایستگاه های مهمی رو هم ایجاد کردن که روی اون توقف جالبی میتونه صورت بگیره که بهرمند هم بشیم ازش، از جمله اینکه با نیازمند وحدت و انسجام عملی و کاربردی هستیم برای دستیابی به هدف هامون. او با شعاری در این عرصه انتخابات حاضر شد که شعار هم شعار جالبی بود، از جمله شعار ایشون برای آنچه که به عنوان یک هدف انتخاب کردن دولت قرار بود. خب با این گزاره به نظرم جدول نامیه ما تکمیل شد. جناب حجت انسان و مسلم پور محمدی سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. شب اول ماه محرم هم هستیم، خدمت همتون تسلیت عرض میکنم. انشالله که از عزاداران واقعی حضرت ابا عبدالله باشیم و
از پیروان واقعی او،
انشالله پیروان خالص و صادق در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. به شما در این دوره بسیار متفاوت ظاهر شدید و خب جامعه یک حجت الاسلام پور محمدی متفاوتی رو دید که نگاه بسیار مهمی هم به مسائل مختلف داشتید، ولی خب بالاخره عرصه عمومی و انتخاب عمومی هم هست، چون ما هم به رقابت ها تن دادید هم به داوری و رأی مردم. حالا از این معبر عبور کردیم و در یک ایستگاه مهمی قرار گرفتیم برای بهره برداری مهمتر از اون، از جمله آنچه که شما اشاره کردید، وحدت کانون اصلی موفقیت ملی برای ایرانی که ابعاد اون، مشکلات اون، دردهای اون، سختیهای اون و از همه مهمتر ویژگی های اون رو میشناسیم. بشنویم از شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک عرض میکنم به ملتمون از اینکه در دو مرحله در دو هفته شرکت کردند و 55 میلیون رای به صندوق ها ریختید. خب جای افتخار داره، جای مباهات داره. این بلوغ سیاسی ملت رو نشون داد علی رغم همه نگرانی ها، دغدغه ها و فتنه ها و یأس آفرینی ها و تردید افکنی ها و اینها، باز هم 50% از واجدین شرایط آمدن پای صندوق رای در مرحله دوم که خیلی قابل توجهه و باید احترام بگذاریم به این ملت خردمندمون، آگاهمون. از طبیعی 20-25% از هر جامعه اهل رای دادن نیستن، پیرمردن، اصلا دنبال این حرفا نیستن. حالا یه عده ما زد و این حرفا داریم، اونا رو بذاریم کنار، مثلا 25% هن که باز ما انتظار داشتیم، ولی خب گله‌مندند، به هر دلیلی ناخرسندند و شرکت نکردند. ما وظیفه اولمون این هست که جامعهمون رو امیدوار بکنیم، جامعهمون رو مسئولیت پذیر بکنیم در مقابل سرنوشتشون و شریک بکنیم در تصمیم گیری ها. این مسئله مهمه که خوشبختانه در طی 3 سال گذشته ما شاهد یک سیر نزولی بودیم در مشارکت. این مرحله دوم، این سیر نزولی به سیر صعودی تبدیل شد و این اتفاق بزرگی است از نظر جامعه شناسی سیاسی و اهمیت زیادی داره، پیام‌های داخلی و خارجی مهمی هم داره. ما باید شاکر خدا باشیم، ممنون داره مردممون باشیم و حالا تلاش کنیم این پیامی که از مردم، چه اونهایی که زحمت کشیدند آمدند و چه اونهایی که نیامدند، تلاش کنیم با وحدت، با همبستگی، با فهم دقیق خواستهای مردممون، با نیازهای جامعهمون، با همه اونایی که دلسوزند. حالا تا حالا رقابت بود دیگه، حالا تمام شد رقابت، هر که هر کاری دستش میاد آماده برای کمک کردن باشه. رئیس جمهور منتخب که تبریکم بهش میگیم، کتبن هم اعلام کردیم تبریکمون رو به ایشون، ایشون هم با روی گشاده که البته اعلام کرده پذیرای همکاری همه افراد مستعد و توانمند باشه. یه حس خوب ملی ما نیاز داریم که برای عبور از مشکلات این ملت که زورش میرسه، این ملت که قدرت داره، این ملت که توان فوق‌العاده داره، میتونه موانع از سر راه خودش برداره. غیر از این هر فرمول دیگه، هر راهکار دیگه ناکامه. دولت هرچی هم قدرتمند باشه، حتی در یک جامعه کم مشکلات پس حل مسائل بر نمیاد، تا چه برسه جامعه ما که با مشکلات زیادی از قبیل تحریم و سالیان سال که گرفتار این سنگ اندازی دشمنان هستیم، با رکود و تورم و افزایش قیمت ارز و افزایش نقدینگی و و کاهش تولید ناخالص و امثال اینها روبرو شدیم. این خب نیازمند همبستگی است، این باید حل بشه. حالا من تو تعابیرم همیشه میگفتم ما به یک معجزه زمینی اعتماد و معجزه زمینی مردمی نیاز داریم. این مردم ما باید حس بکنند که البته خوشبختانه حس ایجاد شده، تشویق شدن، تقویت شده، مسئولین ما و نخبگان کشورم اینو درک بکنیم که نیاز داریم به این همبستگی. انشالله خداوندم فرموده ید الله مال جماعه، هر وقت جماعت مؤمنین با هم بشن دست حمایت و لطف و عنایت خدا هم همراه است. انشالله این چنین باشه.
چیزی که شما اشاره میکنید مهمه. اتفاقا شما از تحلیل موقعیت هم در رقابت های انتخاباتی در دور اول مطالب مهمی رو مطرح میکردید. شاید اینجا ما برای حل مسئله، من به حرف پاره از افراد و پختگان و برجستگان اشاره میکنم، تو فرهنگ ما هم هست که همیشه به ما گفتن در کارهای مهم و امور جاری یه دست صدا نداره.
همینجوره،
این که واقعیته. امروز در ایران کاملا برای همه ما روشنی که انصافا یه دست صدا نداره. یعنی شاید لازمه که ما دست حاجی پور محمدی رو هم داشته باشیم، نیازه. بالاخره جامعه ایران سالهاست در سختی‌های متعددی است و خیلی جاها صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داشته. اقتصاد اولویته، ولی فضای سیاسی رو هم میخواد همون اندازه که در اقتصاد گشایش بشه، میخواد که در حوزه سیاسی هم به همون نسبت یه فضای بازی رو ببینه، در فرهنگ به همین ترتیب تعاملات رو ببینه، به اضافه اینکه ما در یک دنیای متحول هم هستیم. این ضرورت ها رو فقط برندگان باید لحاظ بکنن یا واقعا همه جامعه امروز نیاز داره که منافع خودش رو از دل این تغییر و تحولات انتخاباتی پیدا کنه، متحد به حل مسائل مختلفی بپردازه که به ما هم مربوط میشه، به شما هم مربوط میشه.
حتما همینجوره. نه ببینید، این که حرف کاملا درستیه، ما باید در مقام عمل و در میدان عمل تشریک مساعی داشته باشیم، هر کدومون هر کاری دستمون در میاد کمک بکنیم. یک آقای رئیس جمهور هرچی هم توانمند باشه، همطور که شما اشاره کردید، قادر به حل مشکلات نیست، دولت انقدر گسترده است، مسئولیت‌های بسیار فراوانی داره، افراد زیادی باید کمک بکنن. منم با آقای پزشکیان در طول همین هفته گذشته عرض کردم به ایشون قبل از مرحله دوم، گفتم به هر حال من هر کس چه جنابالی چه رقیب محترمتون هر کدوم پیروز بشید، من خودم رو موظف میدونم کمک بکنم. حالا کمک های ماها بیشتر کمک های تجربی است، ما تجربه داریم توی حوزه های مختلف، دیدگاه های مختلف و آدم های مختلف رو دیدیم، توانشون ارزیابی کردیم، چم و خم کارا دستمون اومده، خوردیم زمین، بلند شدیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، میتونم خیلی کمک بکنیم. من گفتم به ایشون مشورت لازم رو هرچی نیاز داشته باشن میدم، معرفی افرادی باشه آماده هم. ببینید البته برای مدیریت در دولت و مسئولیت های دولت، من از گذشته ها نظرم بوده ما به گردش نخبگان نیاز داریم، ما باید جانشین پروری کنیم، باید نسل جدید رو بیاریم درگیر مسئولیت ها، البته نه خیلی آسانسوری. بعضی میگن آره جوونا بیان، ولی انتظار بعضی آسانسوری، خب من اینم قبول ندارم. بعد ماهام که کار یاد گرفتیم، از پایین قدم به قدم اومدیم، مرحله مرحله 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال طول کشیده تا یواشاش یاد گرفتیم. اینجور نبوده ولی کسی 2 سال 3 سال بیاد یوهو انتظار داشته پله‌های بالا برسه، بعد همچین انتظار خوبی نیست. ولی ما باید جانشین پروری کنیم، نسل جدید رو درگیر مسئولیت‌ها بکنیم، اینا باید بیان کشور اداره بکنن. مهمتر از همه اینه که با ادبیات امروز جوانای ما آشناترند. ما هرچی هم قوی باشیم، توانمند باشیم، ادبیات اون ما نسل گذشته است، فهممون از مسائل مربوط به گذشته است، نیازهایی که تو ذهن ما وجود داره مال خلاصه نسل خودمون بیشتر دور میزنه. نسل جدید نیازهای جدید، فهم جدید، درک جدید داره و ما باید اینو دریابیم، نباید از این غفلت کنیم. از جهت باید مدیرانی با این فضای ذهنی بیان، ما باید کمک کنیم این افراد شناسایی بکنیم، اگه کمکی میخوان کمکشون بکنیم، راهنماییشون بکنیم، اینا تربیت بشن بیان. من از جهت گفتم به آقایون من آمادم بر اینجور همکاری ها، اینجور کمک ها، اجازه بدیم نسل جدید بیاد بالا و انشالله که همچین افرادی هم الحمدلله تو کشورمون هستن. ما باید شناسایی کنیم، خصت به خرج ندیم، تنگ نظری نکنیم و فقط هم از تیم و باند و رفیقا و آشنان خودمون هم انتخاب نکنیم.
مسئله
مهم هم همینه، اگه بسرخ. چنین نگاهی داشته باشیم، من فکر میکنم نیروهای توانمند زیاد با نگاه جدید با درک روز الحمدلله در اختیار دولت جدید خواهد بود
انشاءالله. دکتر پزشکیان یک اظهاری رو داشتن که خب خیلی در فضای مجازی در تبلیغات آمد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت و اونم استفاده از افراد با تجربه و نخبه. حالا شما اشاره کردین گردش نخبگانی که خب ما مسائل مختلفی رو در ایران داریم که مسلمه جامعه هم این انتظار داره که برجستگان و نخبگان کارآمد و مدیر و امتحان پس داده و استخوان خرد کرده و در میدان بتونن این کارها رو جلو ببرن، اونم تازه با هماهنگی. یعنی عنصر اصلیش اینه. یکی از افراد با تجربه شمایید. حالا این میدم از بابی که دارم امشب باهاتون مصاحبه میکنم به عنوان کسی که رأی کافی رو نیاوردید، ولی انصافا آنچه که از شما به عنوان آثار باقی موند دیدگاهی است که جای بحث و توجه داره. اگر آقای رئیس جمهور از شما دعوت بکنن در کابینه میرین؟
من بهش عرض کردم ترجیحم اینه که دیگران باشند و کمکم میکنم برای شناسایی افراد شایسته، معرفی بهشون کمک کردن، راهنمایی کردن. من بهشون گفتم من الان واقعش خودم رو در موقعیت میدونم با جایگاه طلبگی خودم و تعلقی که به انقلاب و گفتمان انقلاب دارم، ببینید من 40 سال 45 سال تجربه اجرایی دارم. من وقتی میخوام از گفتمان انقلاب حرف بزنم، گفتمانیست که عمل شده، تجربه شده، نقاط قوت و ضعف داره، شکست داره، پیروزی داره. من باید مبین این حرکت‌های گذشته برای نسل آینده باشم. این کاریست بسیار مهم که هر کسی ازش بر نمیاد.
درسته.
و مردم از هر کسی هم نمیپذیرن. میگن شما شعار میدی، تو دانشگاه بودی، تو حوزه بودی، تو بازار بودی، تو کارخونه مثلا بودی، نمیتونی جامع نظر بدی. ولی مثل منی که خب یه خود مراحل گذروندم، سطوح مختلف رفتم، حوزه‌های گوناگون کار کردم، از من بهتر میپذیرن. عزیزت من ترجیح خودم اینه که تو این حوزه برای نسل جدید تبیین گفتمان انقلاب، تصحیح رفتار گذشته، عیبیابی، قوت شناسی، تأکید بر قوتها و بیان عیبها و دنبال راهکار برای رفع عیبهامون بگردیم. این کار خیلی مهمه، من در این کار خیلی اهمیت قائلم. با آقای دکتر پزشکیان دوستان دیگه هم گفتم، حالا من در معرض انتخاب ریاست جمهوری اومدم، توقع نداشتم رأی بگیرم. من 18 سال از عرصه سیاسی، رسانه، اینا تقریبا کنار هستم و اصلا خیلی کار اجرایی هم دیگه درگیر نبودم و خودم کنار کشیدم. تو 16 روزم نباید کسی توقع داشته باشه تا افکار عمومی جلب کنه، به خصوص که افکار عمومی یعنی برای رأی قالب بندی شده بود. من شوخی میکردم شما زنبیلاتون گذاشتید، یارگیریاتون هم کردید، تعدادتون هم آماده از سالهای قبل، بستراش آماده است. من انتظار ندارم یه انقلاب بشه مردم بیان به من رأی بدن، ولی مهم اینه که من یه ایده ای رو، یه تفکری رو بازسازی کنم، تو جامعه ترویج کنم، تبیین کنم که من فکر میکنم تا حد زیاده موفق بودم. یعنی من تعداد فراوانی از افراد رو شنیدم که جلب توجهشون کرده، حرفای من گوش دادن، فکر کردن، خیلیشو پذیرفتن، برخیشو نقد داشتن، به من منتقل کردن، به منم گفتن ما چون فکر میکردیم تو رأی نداری، گفتیم اینجا بریم به سمت کسی که دوست نداریم رئیس جمهور بشه، یا به سمت کسی که فکر میکنیم به فکرتون نزدیکتره، به او رأی بدیم. خب اینا باز اتفاق بازم مثبتی بود برای من. از این جهت ببینید این گفتمان سازی و تقویت گفتمانی خیلی مهمه امروز، و جوان امروز ما، نسل امروز ما فاصله گرفته با گفتمانی که آینده رو بهتر خواهد کرد، آینده رو به سمت پیشرفته مطلوب هدایت خواهد کرد، و من میگم تمدن مطلوب ایرانی اسلامی
انشالله.
من از جد رو این بیشتر اصرار دارم، ولی حالا یه موقعی تکلیف بشه یه جایی اون داستان دیگه ایست که ببینیم تو مرحله آتی چگونه خواهد شد.
انشالله که به برکت این ایام، به حالا اونطوری که دیدم تو پیام تبریک دکتر لاریجانی هم آمد بود به آیریس شمهور که آرزو کرده بودن که آغاز به کار رئیس جمهور و دولت جدید مصادف با اول ماه محرم هست، انشاءالله که انفاس قدسی سید الشهدا و انصار با وفای او همگان رو از جمله رئیس جمهور رو در اطلاع اسلام سربلندی ایران عزیز کمک بکنه. بر صورت این همدلی ارزشمنده و مردم هم این رو درک کنن. خیلی متشکرم آقای پورمحمدی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
از شنوندگانتون هم سپاسگزارم. منم برای همه آرزوی موفقیت میکنم، همونطور هم که اشاره فرمودید از انفاس طیبه حضرت ابوعبدالله و شهدای کربلا همه مدد بگیریم، و با یا حسین انشاءالله یک حرکت اسلامی، ایرانی، افتخارآمیز، تمدن ساز انشاءالله با جدیت پیگیری بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سپاسگزارم که در این دقایق ما رو در رادیو اقتصاد همراهی کردید.
یالله
خداوند خواهش میکنم. خانم آقایان، جناب حجت الاسلام و مسلم پور محمدی بودند که مهمان امشب به این ویژه برنامه در رادیو اقتصاد شدند، یکی از نامزدهای به 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که در دور نخست با آرایی که به دست آمد به دور دوم راه پیدا نکردند، ولی خب سخنان و تحلیلشون رو شنیدیم و در اون ایام هم که به طور مفصل از دیدگاهشون بهره مند شدیم. اگر موافق باشید اشاره بکنم به سامانه پیام کوتاه این برنامه که برای بسیار از شما آشناست، زنده و مستقیم در از تهران براتون پخش میشه. 30,036,37 در اختیار تون هست. پیش از این که من بخوام با رئیس ستاد رسانه‌ای و تبلیغاتی آقای دکتر پزشکیان صحبت بکنم که الان همراه ما شدن، اشاره بکنم به 916-26-16 که گفتن مسئولین بین مردم بمونن تا مشکلات واقعی و راه حل مشکلات دیده بشه. سخنی از این شنونده گرامی. حضورتون عرض کنم که یکی از شنوندگان ما 918-78-81 نوشتن با اینکه آقای پورمحمدی فردی طلبه هستند ولی روشنفکرند و گفتارشون زیبا آمده و خب باید دید در عمل هم حضور ترس کنم که باز هم شنوندگان ما دیدگاه‌هایی رو فرستادن، من جمله همه شنوندگی که پیامشون رو شرکت کردن پیام دیگه رو فرستن که آیرس جمهور از همین الان باید شروع کنم و میدونید که خب به هر حال آیرس جمهور با رأی مردم در مجلس دوازدهم در کرسی مجلس نشستن با مردم مانوس، انشالله که این هم ادامه پیدا کنه. آقای شفیعیان سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه و مخاطباتتون همینجوری.
متشکرم، خیلی خوشحالم که دارم بهتون صحبت میکنم. بهتون تبریک میگم این پیروزی و موفقیت رو و از جمله کسانی هستید که بیش از 10 سال یا شاید اگه دقیق تر بخوام میگم حدود 12 سال هستید با آقای پزشکیان هستید، آقای رئیس جمهور، و خب حالا در شرایطی قرار گرفتیم که این پرسش خیلی مهم هست که محور گفتمانیه مردم با دکتر رو چگونه میبینید با توجه به اینکه خب دیدگاه ایشون رو هم شاهدیم؟
اول از همه من تبریک عرض میکنم این نتیجه این انتخابات رو، چه به هواداران آقای دکتر پزشکیان چه به تمام مردم ایران. یک انتخابات بسیار خوبی رو پس از سالها پیش رومون بود و میتونست این انتخابات انتخاباتی باشه که همچون دو تا انتخابات اخیر با مشارکت بسیار پایینی مواجه باشه، اما حداقل از چند انتخابات اخیر مشارکت بالاتری بود. معمولا انتخابات ها دور دوم انتخابات ها مشارکت به شدت نزولی هست، اما این انتخابات روندش طوری بود که علی‌رغم این که کمتر از 50 روز کل فرآیند انتخابات طی شده بود، اما رقابت خوبی بود و دور دوم به نزدیک 50% رسید، یعنی 10% مشارکت افزایش پیدا کرد و این فکر میکنم یک نتیجه استثنایی است در بین انتخابات های ما. اما درباره گفتمان آقای دکتر پزشکیان، اون چیزی که من درک میکنم از مجموعه دیدگاه های آقای پزشکیان و رفتارش، او بر عدالت و انصاف تأکید دارد و به اصطلاح دال مرکزی گفتمان او عدالت و انصاف هست. شاید همین این دیدگاه بود که شاید به زبانهای مختلف مطرح می شد، توی حوزه های مختلف این رو مطرح میکرد در این سال ها و توی انتخابات هم تونست همین این رو به مردم منتقل بکنه و بدنه رأی او برخلاف انتخابات هایی که اصلاح طلبان در اونها از میان کسانی که طرفدار آزادی و دموکراسی بودن رأی میگرفت، این بار آقای پزشکیان توانست از بین کسانی که بیش از آزادی و دموکراسی به دنبال عدالت بودند تونست رأی بگیره.
بله، انتظارات مهمی است، ولی ما در عصری به سر میبریم که رسانه ها کنش های مهمی رو شکل میدن، واکنش های مهمی رو هم ایجاد میکنن و در این حال از بدنه جامعه هم همینطور. فکر میکنید که نگاهشون به استفاده رسانه در تعامل با مردم چه خواهد بود و آیا متفاوت از دوره خواهند بود که در مجلس بودن؟ چرا که محیط بسیار متفاوتی هم داره مجلس با حوزه مدیریت اجرایی کشور و حالا انتظاراتی که در صحبت هم هست. خب ما مواجه هستیم با، حالا اگر بگیریم به قول آقای پور محمدی، 25% از افراد در سنین پیری هستند یا تو جمع اینها افرادی گلمن ناخرسند، ولی در این حال ما امروز با یک بافتی روبرو هستیم که در سخن رهبری هم آمد که جامعه شناسان سیاسی و تحلیلگران میبایستی که این موارد رو به بررسی دقیق بگذارن که نتایج اون بتونه کمک بکنه به حکمرانی بهتر، ولی در این حال هم رای دهندگان رقیب ایشون هستن همون بدنه‌ای که توصیف کردیم. اینجا نگاه رسانه‌ایشون چه خواهد بود؟
آقای پزشکیان با رسانه‌ها خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه. ما بارها شاید توصیه‌هایی به ایشون میکردیم که مثلا به این راحتی با مردم صحبت نکنن یا از یک فیلترهایی بگذرونن حتی ارتباط با رسانه‌ها رو، اما خود او ارتباطی که برقرار میکرد همیشه
بی واسطه و حتی بدون هماهنگی هم کاملا این آمادگی داشت که مردم ارتباط برقرار بکنه. نمونه هاش مثلا فکر کنید اون وقت تو تلویزیون درباره FATF داشت